حالا من نمیدونم این مانعی که مثلا من خودم سالها درگیرش بودم و هنوز هم مثلا حالا به نسبت مثلا چند سال پیش خیلی کمتره ولی هنوز هست. بعد از همون ناحیه رجوع آدم ها و اجتماع به هم میشه، یعنی از میان اون مانع رو برای من مطرح میکنم به عنوان این که مثلا راه حل میخوام یا در موقعیتی قرار میگیرم که باید بهشون کمک کنم. بعد اونجاست که میفهمم که مثلا این مسیر رو هر چقدر با قدرت و قوت اگر میرفتم، یعنی هر چقدر توش بیشتر میرفتم جلو، مسیری که میتونستم به اینا کمک بکنم یا راهنمایی بکنم عموما، حالا تو آدم های مختلف هم مختلف بوده این ماجرا، شکل قوی تری از اثرگذاری داشته. اما با چیزی که الان شما گفتید، این که اصلا حتی انگار آدم نباید ورود هم بکنه، یعنی تا اون مانع کامل کامل حل نشده اصلا نباید ورود پیدا کنه، چون من در مقامی نبودم که برم و مثلا بخوام اثری داشته باشم، اما در مقام اثرگذاری قرار گرفتم و تازه متوجه شدم آها مثلا اون گیری که اون موقع من داشتم الان چقدر اگر خوب بهش پرداخته بودم الان چقدر میتونست مثلا چراغ این آدم بشه، چون که مثلا منو به عنوان یه آدم میبینه که مثلا این مرحله گذر کردم، خودم که میدونم مثلا کامل گذر نکردم. توی این مواقع کاملا آدم باید بکشه کنار یا اینکه نه تا جایی که میتونه مثلا و میدونه اثرگذاریشو داشته باشه، ولی کمک کنه که به خودش که زودتر اون مانع حل شه.
البته اینا برای حالات و شرایط و افراد مختلف متفاوته، نمیشه یک کلیشه ثابتی آورد که برای هر همه مفید باشه و همه بتونن اون کلیشه رو بذارن و بگن طبق این عمل میکنیم و تمومه. خیلی متفاوته. اما وقتی که فرد مواجه با این حالتی میشه که خودش در یک درگیری، تو همون درگیری محل مراجعه قرار میگیره، نه اینکه خودش بره یه منصبی رو بگیره و بگه من مثلا میخوام که بیام کمک بکنم و من هدفم به چیز هست، تو محل مراجعه دیگران قرار میگیره و چیزی که خودش هم هنوز کامل طی نکرده، اگر ارتباطی که با دیگران داره کمک بکنه که خودش هم محکمتر طی بکنه خوبه. اما برعکس، اگر اون مشغولیتی بشه که باعث بشه که این فرد از خودش هم باز بمونه، همون حرکتی هم که داشته قبلا الان ضعیف بشه. این دوتا حالت با هم متفاوت و ضد همه. حالت اول خیلی هم خوبه، فرد مثل اینه که میگه که بیا سوت دلان گرده هماییم، این فرد داره حرکت میکنه، یه نفرم میبینه این داره وقتی توضیح میده انگار داره برای خودش داره میگه، داره میگه که با هم دیگه حرکت بکنیم، ولی اینکه به اون فرد بروز نمیده که من هم این حالتو دارم، نمیگه که بس. اما توی نیتش و واقعیتش داره یه اقدام جمعی انجام میده که مخاطب اولش خودشی، وقتی داره حرف میزنه داره توصیه میکنه که این کار انجام بدین، مخاطب اولش خودشه و بعدم میره شروع میکنه عمل کردن، عملش رو محکمتر انجام، این خیلی خوبه. اما برعکس شروع کنه نصیحت کردن دیگران که مثل بعضی میگه ما کردیم شما نکنید، اونا شما هم نکنید، اصلا حالا که نکردید نگیدم حرفم نزنید، این دومی اصلا خوب نیست، چون باعث غفلت بیشتر میشه، اولی باعث حرکت بیشتر میشه. در واقع ملاک اینه، ملاک اینه که انسان وقتی که اگر مقدمات رو خوب طی کرده باشه، همیشه به این صورت نیستش که این موانع رو برداشته باشه، به این صورته که آماده اینه که یه زمین جدیدی پیدا بکنه و این زمین جدید رو نورافکن توش بندازه. این آمادگی خودش کافیه، این اراده و همت و آمادگی علامت اینه که آماده است. آماده است برای چی؟ برای اینکه یه کار بیرونی هم بکنه که اون کار بیرونی نه تنها مانع خودش نشه، بلکه به انگیزه مضاعف تبدیل بشه. و این انگیزه مضاعف حرکت جدی بکنه. من الان میام مثلا، من الان همین خود بند دارم می نیستم، الان مثال از خودم بزنم که شما تقلب نتونید باش بکنید. الان مانع من، اولین مانع من چیه؟ ببینید اولین مانع من، الان نزدیکترین مانعی که میتونید از این همین موانع نوع دوم، الان موانع نوع دوم که من توضیح دادم، الان بنده اینجا نشستم، شما هم دارید میبینید من، اگر تصویرتون روشن باشه، موانع یک، نزدیکترین مانع نوع دوم بنده توی این موضوع چی میتونه باشه؟ اینو شما برای من بگید یا بنویسید، اشکال نداره این بار بنویسید. توی مسیری که من طی کردم، بخشهایی از موانع رو انسان حل کرده و بخشهایش هم حل نکرده. اونهایی که حل نکرده رو کاری ندارم، اونهایی که حل میکنه بعدش رسوبش بر انسان میمونه و انسان رو بیچاره میکنه تا اون رسوب حل بشه. این رسوب هم بر دو نوعه، یک موقع اینه که مثلا شما فرض کنید که حب و بغض انسان داره، این حب و بغض رو حل میکنه. رسوبش یعنی چی؟ یعنی عملا یک مثلا ضدیت خاصی برای کسی نداره، اما این حالتش هست. این یه رسوبه، یه رسوب از این عمیق‌تره. بعد از اینکه این رسوب اول رو حل کرد، یه رسوب میمونه. اون رسوب بعدی چیه؟ معتادا رو دیدین که وقتی که اعتیادشون رو ترک میکنن، یه حالت رخوتی میگن. این رخوت ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که زندگیش عادت کرده با اون ارتزاق و تزریق و مثلا دود و دمی که یک نوع زندگی توهمی بهش میده، حالا چه اون سنتی چه این سنتی، از طریق این بخش عمده ای از زندگی و دوران روزش انجام میشه. وقتی که این ازش شما میگیرین، یه خلأ ایجاد میشه. این خلأ سخت‌ترینه. به همین خاطر کسی که ترک اعتیاد میکنن، بعد از ترکه که سخت‌ترین مسئله رو دارن و بازگشتشون عموما به خاطر این خلأ بعدیه. این خلأ تحملش سخت‌ترین کاره و دو نوع هم هست. دوباره اینجا رسوب دو نوعه. یه موقع اینه که فرد این تحمل رو نداره و این تحمل رو نداره، برمیگرده به اون مواد مخدرش. این یه حالته. یه حالتی هست افرادی که این اراده و همت رو دارن که بازگشت به اون اعتیادشون نکنن، اما این توقفی که داره میکنه، این توقف روح و جسمش رو زخمی میکنه و این زخم تحملش از هر چیزی سخت داره. این مراحل مختلف رسوبی است که تو انسان داره. من اینی که چی کار کردم چی کار نکردم، اون یه چیز دیگه است بین من و خدا. اما این مرحله‌ای که بیش از همه برای من مانع میشه اینه، همین توضیح کردم، این زخمی که ایجاد میشه. و این زخمی که ایجاد میشه مانع و تحملش، تحملی که انسان بتونه اون انگیزه و توانایی و اقتدار خودش رو حفظ بکنه و با قدرت بره جلو. رخوت دچار نشه. و این رخوتی که تو عمیق‌ترین لایه‌های انسان شروع میکنه به تخریب، و وقتی که انسان این جلسات و این برنامه ها رو داره، یه نوعی انگار که تبدیل به مسکن میشه. نمیدونم چیزی تونستم بگم یا از هر معمای پیچیده‌تر شد. دیگه واضح‌تر از این نمیتونم بگم، خیلی ما رو نیاز نیست بگم. میخوام بگم که انسان توی مسیرش دچار یک همچین چیزهایی میشه، وقت کافیه کسی همت این رو داشته باشه، حتی همت هم نداشته باشه، تصمیمش رو داشته باشه، یه هرچی هست من میرم جلو، یعنی واقعی داشته باشه. خیلی موقع واقعی نیست، پر خودش رو گول میزنه، فریب میده. اما وقتی که واقعی داشته باشه، در هر حال میره جلو، میره جلو و حل میشه، و هر چی که دیرتر حل بشه آثار قوی تره. خوب دقت کنید، هر چی که دیرتر حل میشه، سخت‌تر حل میشه، آثار قوی تره. البته دیرتر حل شدن ناشی از مثلا ضعف آدم و اینکه گاهی تصمیم میگیره انجام بده، گاهی نمیده، گاهی استمرار داره، گاهی نداره، یا حال نداره که کار منظم انجام بده، یا حال نداره کتابت داشته باشه، یا اینکه مثلا یه موانعی داره، نمیخواد موانعش رو ترک بکنه، به خاطر این طول میکشه، یا میره مثلا کارهای جانبی و حاشیه‌ای. اینا اگر باشه نه، کسی که تو همین مسیر میره تصمیمشو داره، تصمیم داره پاش وای میسه، پاش وای میسه. این برای این آدم هر چی که دیرتر انجام بشه آثار قوی تره، به نتایج زیادتر میشه، چون ظرف بزرگ میشه. ظرف انسان که بزرگ شد، اون وقت نتایج خیلی زیاده، و اون وقت اون مانع من چی میشه؟ اون عمق اون رسوبات نسبت به اون چیزایی که تونستم کامل از بین ببرم، یعنی اون حواشی، صفات، تمایلات و هر چیزی که کامل برش مسلط شدم، به احاطه پیدا کردم، همه اون بعد از احاطه اون رسوبات، اونم تو اون توصیفی کردم لایه های مختلفی داره، اون عمیق‌ترین لایه‌اش انسان رو باز می‌داره. حالا برای من کار حاشیه چی میشه؟ کار حاشیه میشه که همین حرفا رو بیام برای شما بگم، همین حرفایی که برای شما دارم میگم اگر باعث بشه که یه مسکنی بشه که من کمتر به خودم برسم، این کاملا یه چیز منفیه. اما اگر نه، این باعث بشه که من بیشتر برسم، یعنی وقتی که میخوام مطلب برای شما بگم، اول برم برای خودم این راه رو طی بکنم و ببینم مشکلات من چیه، موانع من چیه، همین موانع نوع دوم پیدا بکنم، و بعد هم وقتی که دارم برای شما می نویسم یا بیان میکنم، خودم اولین مخاطب این مطالب باشم، و بعد هم وقتی که به شما سفارش اقدام میکنم، خودم اولین اقدام کننده این عمل باشم، و وقتی هم که ارزیابی از شما میخوام، خودم اولین ارزیاب خودم باشم. اگه اینطوری باشم، وقت این مثبته. هر جایی که تو این کوتاه بیام، به همون اندازه کوتاه آمدم، عامل منفیه.
اینکه ما میتونیم این رو به عنوان مانع ببینیم، یعنی من الان که نگاه میکنم، مانع اولیه من تا حد خیلی زیادیش برطرف شده، همون مشکل، ولی الان به واسطه، یعنی الان شما گفتید جرقه زده شد که من چرا اون مانع کامل برطرف نمیشه، با اینکه خیلی هم چیز واضح و یعنی واقعا مثلا باید به راحتی برطرف بشه، میبینم که احتمالاً یه رسوبه که انقدر بهش عادت کرده بودم، وقتی که یک مدتی نیست اون خلعه اجازه به هم نمیده که من برم و براش یه اقدام صریحی انجام بدم، چون که انگار تحمل اون ابهام و تحمل اون رخوته برام سخت‌تر از اینه که بخوام برای اون یه اقدام بکنم. ما هم میتونیم توی این سطح بگیم یا نه خیلی بدتر از اونه، یعنی مرحله 3 و 4 و اینا هم رد شده با آدم مثلا اینا میگه.
قبل و بعد خیلی نداره، ولی برای تحلیلش به صورت حالا کلی در مورد افراد متفاوته، کلیشه‌ای نمیشه گفت، اما به صورت کلی در ارتباط با یک مانع یا یک مسئله خاص یا مجموعی از مسائل خاص، اگر اقداماتی که دست انسانه و میتونه انجام بده اینها رو خوب انجام میده، باز هم موانعی در عمق وجودش مثل همون حالت رخوت یا حالت خلع ایجاد میشه، اون میتونه از اینا باشه. اما نه، یه موقع هستش که انسان همون کاری هم که دست خودشه انجام نمیده، مثلا نظم ظاهری که دست آدمه، نظم ظاهری که دیگه به این رفت نداره رخوت باشه یا نه، هرچی هم رخوت باشه، انسان فرض کنید که یه برنامه‌ای که میخواد داشته باشه این برنامه منظم باشه، استمرار، اون کارهایی که لازمه و میشه انجام بشه و فرد میتونه انجام بده، اگر اونا رو کامل انجام میده و بعد یه خلعی هست، این خلع میشه اون موانع نوع دوم، ممکنه بشه، نه همیشه ممکنه بشه، اما اگر نه اونا رو انجام نمیده که دیگه نمیتونه بشه، این برای اینکه خودش انجام نمیده، این جزء اونا نیست، این مابقی همون موانع نوع اوله که اون موانع نوع اول رو در واقع باید اول با یک نظم و حساب و دقتی شروع بکنه اونا رو انجام، اونا رو کامل کردن، تموم کردن کار اونا، بعد بره سراغ نوع دوم.
و رخوت و بی انرژی بودن یا هم احساس خلأ کلی که توی وجودمون هست، که گاهی اوقات نیست، یعنی واقعا همیشگیه به صورت کلی، این هم میتونه ناشی از یک عالم رسوبات قبلی باشه یا نه؟
عرض کردم اگر اون کارهایی که انسان دست خودشه داره اونا رو انجام میده یا نه، مثل نصب، مثل استمرار، اگر اینا رو انسان کامل انجام میده، یه سری کارهای دست خود انسانه واضحه که این کار رو میتونه انجام بده، با رخوت و بی رخوت هم فرقی نداره، یا مثل اینه که مثلا حب و بغضهاش رو میدون نده، ولی اینکه تو عمق وجود انسان هست، اما خودش بدونه و اعتراف داشته باشه که اینا بی خوده، غلط، حساب کتاب نداره، یا هر چیزهای دیگه. همیشه وقتی که انسان اون گام های اولیه برمیداره یه سری حساب کتاب ها دستش میاد، مثل چی؟ شبیه همون چیزهایی که در خطکشی های نجات بخش، در چکیده های دستوری، در اون نقاط یه سری چیزهایی دست انسان میاد که اینا دیگه خیلی با رخوت و بی رخوت نداره، دست خود انسانه. اونا که دست انسانه، اگر فرد داره انجام میده، خب بقیهش دیگه دست اون نیست، میتونه اونها جزء اون نوع دوم باشه یا ناشی از اون رسوبات قبلی باشه، اما اگر انجام نمیده، خود رخوت هم ناشی از هموناست. آدمی که مثلا تو کار خودش بی نظم باشه، خیلی به سرعت تبدیل به رخوت میشه. بی نظمی اولین اثرش بی رخوت و سستی و خلأ انسانه، به خصوص بی نظمی تو امور روحی. کسی بی نظمی تو امور روحی داشته باشه، بلافاصله دچار رخوت‌های روحی میشه. اون نمیتونه بگه که ناشی از اوناست، رسوب ایناست، اون کارهایی که میتونست انجام نده هنوز، اول باید انسان انجام بده اون کاری که میتونه، یه سری کارهای واضح و روشن هست، این کارهای واضح و روشن فرد انجام نده، بعد بگه اینا رسوب منه. نه، هیچ ربطی به رسوب نداره.
ممنونم. من توی صحبتتون که من چند دقیقه پیش بود و به قول خانم اسفانی و خانم قدس پیچیده و ظریف بود، یه سوال برای مطرح شد، اینکه ما از توی سیر رفتاریمون، حالا مثلا تو مذاکره های روحی که بین دوستان و حالا بنده پیش میاد، وقتی که یه عیبی، یه ایرادی چیزی میاد بالا، ما انگار میریم توی یه نقش دوباره، انگار مثلا میریم تو نقش جدید، مثلا یه چیز رو باید کامل از ریشه بکنیم، ولی انگار خود اون همون ریشه کندنه میشه مانه، یعنی انگار مثلا خود توجه ما میشه همون، یا مثلا تو نظم، استمرار، اصلا عقل، اینا یه جوهای خیلی بد مانه میشه، خیلی هم بد منابول میزنه، یعنی فکر میکنم عامل هم دارم عمل میکنم، ولی یه حسی، حالا الان حس بگم این چیکانی، مثلا یه چیزی که آدم یه برآورد درونی خودش داره میدونه که این عمله نیست، ولی ظاهرن تو داری عاقلانه تصمیم میگیری، ظاهرن تو داری مثلا یه سری مسائل روحی تو داری دنبال میکنی، حل میکنی، ظاهرن نظم داری، ظاهرن استمرار داری، هر کم از بیرون تو رو ببینه میگی به بچ آدمی مثلا داره چقدر فعاله، ولی در صورتی نیست دیگه. من ته تهش نمیم بدگمانی محسوب میشه، یعنی که انقدر خودم گول زدم که دیگه واقعا نمیتونم باور کنم خودم. یکی این سواله، یکی هم این که ترس تو کدوم از این موانع قرار میگیره. یه سری ترس ها واقعا جدیه و نمیدونم چه جوری باید حلش کنیم، یعنی بالاخره یک بار برای همیشه ما این ترس رو حل کنیم. این هم اگه بگیم ممنون میشه.
مذاکره روحی اگر درست انجام بشه تبدیل به این چیزها به طور طبیعی نباید بشه، نه که هیچ وقت نمیشه، عموما نمیشه. این گفتگوهایی که بین ماها هست مذاکره نیست، شبیه این گفتگوهایی که مثلا تو این گروه ها بین دوستان رخ میده، اینا نصف نیمه است، نمیشه اینا اسمش مذاکره روحی. مذاکره روحی بحث مفصلی ما داشتیم توش، اگر اشتباه نکنم کنم تا همین رساله بود، که مذاکره روحی موقعی است که انسان در گفتگو توجه کاملش به خودش باشه. اینه که آدم یه دفعه میگه فلانی مثلا به من این حرفو زد، چرا اینو زدی، چه اینو میگه، معلومه که مذاکره نیست. مذاکره انسان با تمام وجود متمرکز بر خودشه، و وقتی که یه کسی یه چیزی به آدم میگه خوشحالم میشه، ولی اون که باطل باشه، ولی اون که باطل باشه، یه حرف بی ربط به انسان میزنن. اگر مذاکره واقعی باشه انسان در هر حال خوشحال میشه، چون اگر با ربط باشه، درست باشه، که خب نعم المراد، چقدر خوبه انسان یه چیزی کشف کرده از خودش. اگر باطل باشه، از طریق ردش تو وجود خودش میتونه بفهمه که این عیبو نداره، یا یه جایی چک بکنه. مثل چی میشه؟ مثل اینه که مثلا برنامه نویس هایی که برنامه های پیچیده رو می نویسن، بعد از این که یه چیزو کامل میکنن، بعد میرن پول میدن به یه سری هکر، یعنی تونستی رو هک کنی، باگشو پیدا کنی، پول میدن اصلا. چجوری اونجا انسان میفهمه؟ خیلی هم عقلش میرسه. اگر یه هکری آمد گفت من میزنم داغونتون میکنم، آدم ناراحت نمیشه، برای اینکه بدون بی خود داره میگه، بعدم معلوم میشه بی خودم گفت، خیلی خوشحال میشه، میگه الحمدلله این باگم نداشت، فلانی که هکر قدرتمندی اینم نتونست باگ پیدا کنه، باگ رو پیدا کرد، میگه الحمدلله باگشو پیدا کردم، حالا درستش میکنم. خب این خیلی واضحه، چون تو اونجا به این وضوح بر انسان مشخصه. کسی اگر مذاکره روحی باشه، وضوحش از این به مراتب براش بیشتره. آدم هایی که اهل این هستن شما نمیدونم دیدین یا ندیدین، من دیدم. اصلا وقتی که بهش ایراد میگیرید چه درست چه غلط، گل از گلش شکفته میشه. مثل غنچه‌ای که تو بهار، غنچه گل محمدی خیلی زیبایی در نظر بگیرین، و این وقتی که شکفته میشه چجوری شکفته میشه. من آدم هایی دیدم که وقتی که کسی بهشون حمله میکنه اصلا اینطور شکفته میشن. این مذاکره روحی اینطوریه، من نمیتونه غیر این باشه. و در واقع این یک. دوم این که انسان بار اول خب اشتباه میکنه، بار دوم اشتباه میکنه، بار سوم، اما از 3-4 بار دیگه این دیگه بر انسان معلومه، دیگه خودش نمیخواد. من مثلا فرض کنید که میفهمم که رسوب رخوت در من هست، یا رسوبی هست، یه زخمی تو من از فلان مسائل تو من هست و اصلش رو حل کردم، اما زخمش تا مدت ها هست. این زخم برای من یه آثاری داره. مثلا توی حرکت اجتماعی بلافاصله مثلا یه کسی مثلا سوال میکنه، من عکس العملم این نقص رو داره مثلا میگم. خب بار اول، بار دوم، بار سوم، بار چهارم دیگه اگر باز هم به خودم اشتباه شد و فکرم عکس العمل من درسته و دارم فکر میکنم، این نقص از خودمه، چون 3-4 بار تا حالا دیدم که این ناشی از یه عیبی در منه. حالا عکس العمل بعدی ممکنه باز هم برای من حاصل بشه به خاطر اینکه اون رسوب هست، به خاطر این فریب نفس هست. اما خودم که دیگه نباید بهم اشتباه بشه که فکر کنم که دارم درست میگم. 2-3 بار در واقع خودم رو گول زدم و فکرم دارم اشتباه میگم، خب اون رو عیبی نداره، اون رو انسان خودش رو میبخشه به قول شما. بار چهارم، بار پنجم چی؟ دیگه تو روایت داره که یک مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. حالا ما 10 بار گزیده شدیم از ناحیه این رسوبی که تو وجودمون هست، بار 11 دیگه چرا باید گزیده بشیم؟ اینه که وقتی که انسان توی مسیر با یک نظم فکری همراه باشه، چند بار که یک تجربه کرد، این تجربه براش عبرت میشه و بعد هم دوباره اگه اون تجربه تکرار شد، حداقل خودشو دیگه حق نداره فریب بده. اگر فریب داد یه نقصی تو کارشه. و این هم مطلب دوم. مطلب سوم، ترس هم مثل رخوتی که در جواب خانم پیروزی گفتم عموما ناشی از چیه؟ ناشی از یک بی‌نظمی و یک نقصی در کارهای حرکتی انسانه. مثلا فرض کنید که کسی که بی نظم باشه دچار رخوت میشه خود به خود. چرا؟ چون کسی که عادت داره که مثلا میگه که من فلان کار رو سر ساعت باید انجام بدم، پس سر ساعت بارای اول کمی سخته براش، بارای بعد انگار که این فیزیولوژی بدنش اصلا این رو با تمام قوا حرکت میده، اصلا نمیذاره رخوت بشه. اما وقتی یه روز انجام بده یه روز انجام نده، این بدن دچار یک اختلال میشه، یک هرج و مرج میشه. مثل کشوری که دولتش یه مثلا با برسون یه جا یه طور برخورد میکنه، یه جا یه طور دیگه. این گروه های مقابل همین دچار یک نوع هرج و مرج میشن، اونا هم یه کاری در یک موضع سوم یه طوری برخورد میکنن. اما یه دولتی که یه روال مشخصی داره، میگه که مثلا میخواین که تظاهرات بکنین باید بیاین اجازه بگیرین، و برای همه هم یه جور برخورد میکنه، مخالف و موافق نداره. و این 4-5 بار اعتراض بهش میکنن، بار ششم میگه همه میدونن، هیچ نوع هرج و مرجی ایجاد نمیشه. اما ما به دلیل بی‌نظمی که پیدا میکنیم در عمل دچار یک نوع هرج و مرج درونی میشیم. هرج و مرج درونی آثاری داره، یکیش رخوته و یکیش هم ترسه. ترس ما ناشی از اینه که نظم درونی در بررسی و معالجه مبانی ترس درونیمون رو خوب انجام ندادیم، نظم خوبی نداشتیم. وقتی من نظم داشته باشم تمام باگ‌های وجودیم رو با یه نظمی تو هر مرتبه شروع میکنم اصلاح کردن، وقت این ترس که ناشی از این باگ هاست شروع میکنه کم شدن و کم شدن یه دفعه. البته این که شما گفتین یه دفعه و اینا، یه دفعه این امکان نداره، ولی اگر نظمی باشه در یک استمراری انسان میتونه عوامل و اون بنیانه هایی که ناشی از نظم میشه رو به تدریج معالجه بکنه.
تو اون کنکاشی که نسبت به خودمون داریم، یادم یک جایی تو صحبتتون گفتید که وقتی که میخواییم مثلا اون ریشه یابی بکنیم، یه هم میبینیم که یه چیز خیلی اصلی هست که اگر اون رو حل کنیم بسیاری از مشکلاتمون حل میشه. بعد ما هی مثلا وقت شاید ممکنه خودمون گول بزنیم بریم به مثلا ریشه فرعی تر بپردازیم، ولی اون اصلی همون مثلا سر جاش بشه. اگر بریم به پردازه رو میشه اصلی حل میشه، در بسیار از مشکلات ما حل میشه. شما خودتون رو تایید کنید آیا این رو گفتید یا نه. اگر ما به اون نقطه رسیده باشیم که فهمیده باشیم اون ریشه اصلی منشه بسیاری از مشکلاتمون هست، اینجوری مثلا مثال میزنم برای خودم، بحث این تصور نسبت به خدای بیرون، خدای کنار و خدای درون. اگر من میفهمم که بسیار از ترس و بسیار از مشکلات هم منشأش این تصوره، چیزی که باش سالها زندگی کردم و سالها مثلا همه چیز رو از این دریچه دیدم، خب به این نقطه میرسم که خب حتی کوچکترین رفتارها من وقتی هی سلسله بار بررسیش میکنم میرسم به این باور اصلی. یعنی بازم یه رد پای از این ریشه هست در من و میگردم سراغش. این گشتن دوچاره وقتی که دست به انکار میزنم و میگم که اون در اون مرحله انکار اون خدای بیرونی میرسم، خب چون سالها با این بودم یه چیزی که بیرون به من امداد برسونه، کمک کنه، نمیدونم یه چیزی بیرون برای من مسائل رو حل کنه، حالا این باور بوده دیگه برای من. خب الان وقتی که انکارش میکنم دستم خالیه دیگه، دوچاره تعلیقی میشم، چون هنوزم دریافت درسته نسبت به خدای درون ندارم. و اینجا آدم وقتی دچار تعلیق میشه برای اینکه بخواد اون مسئله اصلیش رو حل کنه، اینجا خب متعاقبا خیلی از چیزهایی که داشته رو، انگاره ها و گزاره هاش رو نگیم کنار بذاریم، میگیم تعلیق و میبره حالت تعلیق. یعنی یه جور بیعملی ناشی از انکار هم ممکنه سراغ آدم بیاد، نمیدونی که باید چی کار کنی، یا حس های متناقضی میاد سراغت، یا حس این رو داری که خب الان وقتی خدای بیرون نباشه که تو مثلا بخوای خیلی همه چیز رو مثلا بس کنی بهش، حالا باید چی کار کنی؟ یه پوچی، یه فضای خالی هم برای آدم ایجاد میشه. خب تو این نقطه شدت حقوق ها، شدت رسوبات، اینا همه آوار میشه رو آدم و اون لحظات باید چی کار کنه؟ اصلا درست داره فکر میکنه، درست این مشکل رو شناخته برای خودش یا نه اصلا نمیدونم، یه جور خودفریبیه. توی این لحظاتی که آدم میره توی تعلیقی و از اون طرف هم تعلیق داره هم تناقضات داره میان سراغش و همراه اون حس پوچیه که تو نمیدونی وقتی یه چیزی رو گذاشتی کنار، سالها بهش عادت کردی، حالا باید چی کار کنی؟ تو این نقطه چی کار باید کرد که به صورت اولی بشه این وضعیت رو به سمت حرکت درست برد که اون مشکل اصلی و اون ریشه رو واقعا بهش پرداخت؟
اول اینکه ریشه رو درست تشخیص دادنش خودش مهمه. این که از حیث منطقی ریشه این مطلب به کجا برمیگرده، غیر از اینی که آیا تو وجود من هم ریشه اینه یا نه، بنابراین در تشخیص ریشه یه مداری انسان باید احتیاط بکنه و مشورت بیشتری هم بکنه و مسیرش رو کنترل بکنه، در اینی که یه دفعه به حواشی نه جای اصل بشینه. این یک. دوم این که توی بحث انکار هم گفته شد که انکار مثل تخریب یک ساختمان، یک عمارت که شما درش سکونت دارید برای بنای یک عمارت جدید. وقتی که شما این کار رو میکنین، کنار اون یک تیکهی رو برای خودتون مجزا میکنین و اون رو از تخریب مستثنا میکنین، برای اینکه سکونت انسان ممکن باشه. شما اگر خونه رو کامل خراب بکنید و همینطوری آواره بشین، خودی نمیتونین ساختمون سازی بکنید. همیشه یه گوشه، یه ساختمونی، یه اتاقی، خونه همسایه‌ای، یه جایی انسان میذاره کنار، میگه من اینجا سکونت میکنم تا بتونم آرامش داشته باشم و برنامه ریزی کنم برای این ساختمون جدید. توی حرکت روحی هم انسان اینطوریه. زندگی روزمره انسان، حب و بغضها، هر چیزی که جز زندگی روزمره میشه، نه اون چیزهای دراز مدن، چیزی که همین الان بهش احتیاج دارین، باید جایی سالم نگه دارید و از انکار و تخریب مستثناش بکنید تا بتونه انسان اون مراحل انکار رو به خوبی انجام بده. حالا برای هر فردی نسبت به نیازهاش، نسبت به حالاتش، نسبت به جایی که گرفتاره و زندگی‌های متفاوتی که وجود داره، این جای سکونتی که مستثنا میشه از تخریب متفاوته. هر کسی باید برای خودش با مشورت این رو بگیره. و مطلب سوم این که اون انکار هم همینطوری نیستش که انسان یه تعلیق مطلق باشه. تعلیقیه که انسان رو رها میکنه. تعلیق هایی که انسان رو گرفتار میکنه عموما تعلیق های نیمه کار است. تعلیق های نیمه کار است که انسان اینطوری گرفتار میشه. و مثل چی؟ مثل همینه که انسان بگه که من انکار کردم و اینا، خب حالا چیزی پیدا کنه چی جاش بذارم. خود این که چی جاش بذارم، چی کار بکنم، نشون دهنده اینه که انکار و تعلیق نیمبنده، ناقصه و به همین خواهد دوچار مشکل میشه. برای اینکه کامل بشه اون هم باید نیاز به یک برنامه ریزی مشخص کاملی داره. و توی بحث هایی که راجع به این کار داشتیم تو جاهای مختلف، تو همین رساله 6 راجع به این صحبت کردیم. مسادقش هم مثلا به هر فرد نمیداری متفاوته.